الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان برای شادی رو اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. خلاصه بحث دیشب ما به اینجا رسید، چون بشر محدوده به خدای عالم که ذات اقدس بی نهایت احاطه‌ای نداره و اگر بنا ثنای الهی کنه، ثنای الهی در قالب عبودیت و عبودیت فرع بر معرفته. اگر انسان معرفت به خدای عالم در او نباشه، به عبودیت نمیتونه قیام کنه و اگر به عبودیت قیام نکرد، مسلم به ثنای الهی نمیتونه قیام کنه. ذات اقدس الله برای انسانی را که فقر محض و جهل محض یه بابی به نام عبودیت باز کرد تا انسانها از این باب وارد بشن. به برکت باب عبودیت از نقصانی را که دارند تا حد امکان خودشون بیرون بیان، تکامل و رشدی پیدا کنند. و سر این عبودیت هم در احادیث قدسی بیان شد که خلقتک لأجلی، تو را آفریدم برای خودم. و اون جمله اول روایت مقدمه این جمله دومه، که جمله اول این بود خلقت الاشیاء لأجلک و خلقتک لأجلی، من تمام عالم رو برای تو آفریدم اما تو را برای خودم آفریدم. این خلقت الاشیاء لأجلک مقدمه است که ما برسیم به خلقتک لأجلی، به خدا برسیم. و رسیدن به مقام لأجلی همون دست یافتن به مقام قرب و معرفت الهی است که این معرفت و مقام قرب امکان نداره الا به برکت عبودیت خدا. اگر انسان به عبدالله بشه، به برکت نور عبودیت انسان قربی پیدا میکنه، به برکت اون قرب به معرفتی دست پیدا میکنه، به اون مقدار از معرفت که به دست آورد به اون مقام لأجلی میتونه داخل بشه. اما عبادت های ما که میگم، ما اکثر رو میگم اما هر عامی تخصیص پذیره، انبیا و ائمه که جای خود دارن، غیر از اونها افراد عادی هر عامی تخصیص پذیره، اما به عنوان عام عبادت های ما معمولا نفع خود ما در اوست، یا ما خدا را عبادت میکنیم برای برکات و نعمتهای بهشت، به بهشت دست پیدا کنیم که لذت بهشت نفعیست که عائد خود ما میشه. عبادت میکنیم که بهشت بریم، از برکاتش ما بهره‌مند بشیم. یا خدا را عبادت میکنیم به جهنم نریم، که باز اینم نفعش به خود ما برگشت میکنه که در عذابش ما در امان باشیم. یه عبادت اینجوری که لحاظ خود ما شدیم، این عبادت خدا در واقع نشد، عبادتیست انگیزش خود ما، محرکش نفع خود ما، برکاتش به این لحاظ که به ما برگرده ما رو به حرکت در آورده. که دیشب عرض کرده بودم یه همچین عبادتی در دید عبادت الاحرار اگرچه به حد مقرب بودن نرسه، اما در واقع مبعده، زیرا عبادتی را که به ملاک الله نباشه بود توشه. رضا مرحوم شهید رضوان الله تعالی علی با اون دیدی را که شهید داشتن، با اون عنایتی که خداوند عالم به این مرد فقیه الهی کرد، اشون می فرمودن، یه فتوایی از ایشون نقل می کنن، اگر عبادت برای بهشت یا برای جهنم نرفتن باشه این عبادت باطله، باید در وقت اعاده در خارج وقت باید قضا بشه. حالا اون به دید خودش فرمود اون عبادت الاحرار اینطور دید هم دارن، اما فضل الهیست، کرم الهیست که این اعمال ولو برای بهشت ولو برای امانت جهنم، روایت دیشب عرض کردن، این روایت رو عبادت هم نامیدن، اثر هم بهش بار کردن، اون که برای بهشته بهشتش هم میبرن، اون که برای جهنم بود برگه امان هم به دستش میدن. اگر انسان بخواد به این عبادت اینجور بنازه، خب معلومه این خیال خیال باطلیه. ما به چی میخواییم بنازیم؟ به عبادتی را که محرکش خود ما این، به عبادتی را که انگیزش نفع خود ما لحاظ شد. اگر ما بخواییم به این عبادت بنازیم که وا مصیبت ها، اما اگر نه این عبادت رو انجام بدیم، زیرا تمام ما ضعفا در وادی معرفت همین مقداره. اگر ما نماز میخوانیم عرض ادبیست، فرمود بخوان، ما میگیم چشم، روزه بگیر میگیم چشم، فلاکار انجام بده میگیم چشم، فلاکار انجام نده میگیم چشم. این چشم گفتنهای ما و اعمال انجام دادنهای ما یه عرض ادبیست در محضر قدس الهی. دیگه حالا نیت هامون خیلی خالص نیست، خرابی خود ماست. ماها به این عبادت هامون اگر ننازیم، بلکه به عنوان عرض ادب عبادت را انجام بدیم، امید ما لطف الهی باشه، توجه ما به کرم الهی باشه. اگر اون شد، در روایات ما را به همین امر کردن که به اعمالتون ننازید، اتکال و اعتمادتون به فضل ما، به کرم ما، به آقایی ما باشه. اگر اینطور شد بسیار عالیست. به روایت دقت کنید چطور روایت شریف این مطلب را با بیان رساتر و واضحتر بیان کرد. در کتاب کافی آمده عن ابی جعفر سلام الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله تبارک و تعالی امام باقر فرمودن که پیغمبر خدا فرمودن و پیغمبر خدا از قول خدای عالم تبارک و تعالی دارن نقل میکنن که ذات اقدس الله فرمودن لا یتک للعاملون لا یتک للعاملون لی على اعمالهم التي يعملونها لثوابی، اتکال نکنن، اعتماد نکنن، العاملون لی، اونها که برای من دارن کار میکنند، اینا اعتماد و تکیه نکنن بر اعمالشون که این اعمال را انجام میدن برای ثوابی را که من در نظر گرفتم. این العاملون لی، این خب یه محل بحث مفصله، اونها که برای من کار میکنند. حالا بماند که ما برای خودمون کار میکنیم، برای بهشت و جهنم نرفتن داریم کار میکنیم، اونها که برای من هم دارن کار میکنن، اونا به اعمال خودشون تکیه نکنن به ثوابی را که من در نظر گرفتم. چرا؟ روایت بعد تحلیل میاره، فانهم لبستعدو و اتعبو انفسهم و انفسهم اعمارهم فی عبادتی، اگر اینها اجتهاد کنند، جد و جهد کنند و نفسهاشون را در مدت عمرشون به زحمت بندازند در عبادت من، اینها کانوا مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی، اینها نتونستن عبادت مرا آنطور که باید انجام بدند. این در حد توان خودش داره کار میکنه، هرچی ظرفیت داریم به حد ظرفیت خودش قدم گرفته داره حرکت میکنه. ظرفیت انسان ولو بسیار عالی ظرفیت محدوده، ذات اقدس الله که بی نهایته، کجا میتونه ظرفیت محدود حق عبادت خدایی بی نهایت رو ادا کنه؟ بعد دارن کن عبادتی فی ما یطلبون اندی من کرامتی و نعیم فی جناتی و رفیع درجات العلا فی جواری، اینها اون عبادت ها که انجام میدن از من چی میخوان؟ از من کرامت رو میخوان، از من نعیم در جنات رو میخوان، از من رفیع درجات در جوارم رو میخوان. آیا با این عبادت ها یه همچین ثوابی میخوان؟ تونستن حق این ثواب رو ادا کنند؟ ها مسلم هست این عبادت ها نمیتونه حق این عمل رو انجام بده. یک مثال بوده تو ذهنم هست، جلسات قبلی عرض کرده بودم، فقط تذکران عرض کنم که در روایت آمده اگر انسان یه دونه حرف از حروف قرآن رو، یه کلمه نه، یه حرفی از حروف قرآن رو به زبانش جاری کنه، مثلا در سوره صاد اون کلمه صاد رو بگه، در سوره نون اون حرف نون رو بگه، در سوره قاف اون حرف قاف، یه دونه حرف قرآن رو اگر به زبانش جاری کرد، باید در کافی در فضل قرائت قرآن آمده به هر حرفی را که به زبانش جاری شد ما 10 ثواب به او میدیم، 10 گناه از اعمالش کم میکنیم، 10 درجه در بهشت به حساب لحاظ میکنیم. ولو بنده حقیر این کلمه صاد رو برای بهشت نگم، ولو این بنده حقیر برای جهنم بگه، برای خود خدای عالم بگه، آیا این یه دونه حرفی را که در یه آنی از زبان جاری شد اون مزد رو می طلبه؟ گرچه رنگی را که به اعمال میاد اعمال را عظیم می کنه، گرچه انسان شاید عمل کم باشه، اما رنگی را که به عمل میاد عظیمش کنه، که در جنگ خندق ورمت علی گنجه و من خندق افضل من عبادت سقلنگ الی یوم القیامه، وقتی حضرت امیر ضربه به سر اون عبدالله آورده، این یه دونه ضربه در یک چند لحظه از عبادت ثقلین تا روز قیامت هم بالاتره، عمل عمل کم بود، اون رنگ اخلاص امیر المؤمنین این عمل کم را عظیم جلوه داد. ولا رنگ اخلاص بالا، اما جوار الله یه جاییه که ما با عبادتهای غلیلمون اگر او رو میطلبیم، خود خدای عالم فرمود این نمیتونه او رو در نظر بگیره، پس به این نناز. پس به چی بنازیم؟ ولیکن به رحمتی فلیسهو، به رحمت من امید ببندید، و به فضلی فلیرجو، به فضل و کرامت من رجا پیدا کنید، و الى حسن ظن بی فلیطمئنو، حسن ظن به من اینو بهش اعتماد کنید، فان رحمتی عند ذلک تدرکهم، اگر اینطور اومدید و امیدتون به اعمالتون نبود، به فضل و کرامت من بود، اگر اینطور بود رحمت من شما را شامل میشه. و من می یبلغهم رضوانی، اون من و امتنان و آقای من شما را به مقام رضوان میرسونه، و مغفرتی تلبسهم عفی، و اون مغفرت من میتونه لباس عف به روی شما بندازه و گناهانتون رو پاک کنه. فانی انا الله الرحمن الرحیم، من خدایی هستم که رحمان و رحیمم، و به ذالکه تسمیت و خود را به این نام هم نامیدم. پس عاملون، اونم العاملون لی، اینها آن ثوابی را که می طلبند ولو تمام عمر به اجتهاد بیفتن، نفس به تعب بندازن، کار کنن، به این اعمال نمی رسن اون ثوابی را که در نظر دارن، الا آقایی من شامل حال بشه، تو انجام کار بده منم آقایی کنم، کمت را به آقاییم عظیم کنم، در قبال عظیم مزد عظیم بدم. این مطلب بنظر نگاه بکنیم به اعمال خودمون به دلها خوف بیفته، این اعمال ما کجا و عرض ادب در محضر خدا کجا. نگاه به فضل آقایی خدا بندازیم، در ما امید پیدا میشه که ما ولو بد اعمال ما ولو حقیر، اما با کسی طرفیم که او اکرم الاکرمینه، او اجود الاجودینه، و یه ما یه فرد کریم و جواد داریم، این آقا جواد اهل جوده، یکی اجود داریم، بین اهل جود و کرم این جودش بالاتره، آقای او زیادتره، خداوند اجود الاجودینه، بین هر کسی را که کرمش از همه بالاتر و درو دستش آقایی خداست. وقتی نگاه به این میندازیم، در کنار اون خوف از حقارت اعمال، این امید پیدا میشه که اگر این من خوف داریم، این من هم باب رحمت خدا بازه. در کنار این نکات یه نکته بعدی جلو میاد، اون نکته بعدی چیه؟ اگر ما خود و خدا یه نگاه بندازیم به اون مقدمات کار ما تا لحظات مرگ، که خود و خدا همه کار زیر ذره بینه، ولو ما غافلیم غفلت ما که مطلب را بر نمی گردونه، ولو ما جاهلیم جهل ما که واقع را عوض نمی کنه، در تمام اعمال ما یک نظارت دقیقی است به اعمال ما، که به قول عوام ما نخل از ماست میکشن، تا تمام اعمال ما زیر ذره بین دقیق الهی و مأموران حق الهی اونها به کار ما دقت میکنن. این اعمال ما بر ما رقم میزنه تبعات یا برکاتی رو. اگر اعمال مثبت بود به دنبالش برکات میاد، اگر اعمال منفی بود به دنبال تبعات و نکبت ها میاد. این در دار دنیا که نکبت ها در قالب بلا جلوه میکنه، در زمان مرگ در قالب سکرات مرگ جلوه میکنه، هنگام قبض روح به شدت قبض روح جلوه میکنه، بعد از مرگم به قالب عذاب در عالم برزخ جلوه میکنه، در قیامت هم به صحنه های با نفسای قیامت جلوه میکنه. خب اینا همه رو ما ها داریم و باید از این گردنه ها هم باید بگذاریم. به هر حال دنیا اووردن ما رو، باید این دار دنیا رو 50 سال سنمونه در لوح محفوظ، 60 سال سن ماست در لوح محفوظ، کمتر و زیادتر این مدت رو باید طی کنیم. طی کردیم، در مقابل ما عالم مرگ و قبض روح و برزخ و قیامت اینها رو هم داریم. یه همچین جاهایی است که انسان نگاه میکنه. خب در این زمانی را که ما در مقابل داریم، خب اثرات به اعمال ما هم منوطه. جناب لقمان سلام الله علیه، این یک مرد که مال سودان بود، سیاه چهره بود، غلام کسی بود و کسی اعتنا به او نمی کرد. اما ما درون را بنگریم و حال را، نیبران را بنگریم و قان را، این انسان سیاه چهره سودانی نوکر در یه خانه یه قلب نورانی داشت که حق تعالی به اون قلب نورانی عنایتی فرمود که لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. این دل نورانی لقمان به حکمت الله نورانی شد. یه روایت زیبایی از ایشون نقل کردن که از دنیا بحران عمیق قد غرق فیه ناس کثیر، دنیا دریای عمیقیه، در این دریا خیلی ها غرق شدن. وقتی در این دنیا در این بحر وارد شدن به ساحل نجات نتونستن برسن. فلتکن سفینتو که التقوا، در این بحر عمیق کشتی نجاتت را تقوا قرار بده، به برکت تقوا از این بحر عمیق بگذریم. حالا شما یه نگاه به این بندازیم، در کنار این حدیث قدسی است که می فرماید از دنیا بحر عمیق عمیق و ناقل بسیرون بسیر، دنیا خیلی عمیقه و اون که به پای کارته خیلی بسیره. فجدد سفینه، سفینه رو به پا باش، او رو محیا کن برای خودت، او رو تجدید بنا کن و اخلص العمل، اعمال رو خالص کن. فإن ناقل بسیرون بسیر. حالا یه نگاه به اعمال خودمون میندازیم، این اعمال ما و این رنگ اخلاص ما و این معرفت تو کارهای ما و اگر اینه که با مصیبتون در کنار این باب خوف که نگاه به اعمال خود میندازیم، خوفی به جان ما میاد، یه نگاه به کنارش بنداز، باز فضل خدا را میبینیم. در سوره زمر نگاه کنیم، پیغمبر ما قول به این مردم گناهکار بگو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا ان الله هو الغفور الرحیم. شما را به جان ابا عبدالله امشب راه کردید، یه نگاه به همین آیه بندازید، از اول تا آخر آیه ذات اقدس باری تعالی میخواد هی باب رحمت، باب برکت، باب آقایی، باب لطف بنده ها نشون بده. نمیگه آی گناهکارها من کریمم میبخشم، نه، قل یا عبادی الذین اسرفوا، ای اونها که خیلی گناه کردید، خیلی خرابی به بار آوردید، خیلی عوضی رفتید، حالا یه بار اسمیه آی عوضی برگرد، من در برت ما میکنم. اما خدا نگاه کنید چی میفرماد، میگه یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم، ای اونایی را که در گناه خیلی رفتید جلو. اینطور نمیگه، به تعبیر نگاه کنید، یا عبادی الذین اسرفوا، ای بنده های من که خیلی خراب شدید برگردید. بین الذین اسرفوا تا عبادی الذین خیلی فرقه. این من اصلا بگی خطاب میکنه تا تو بنی هستی اما کارت ندارم، یه بار نه، بگی تو عزیز منی، خطا کردی اما کارت ندارم. هر دو کار نداشتنه، اما تو عزیز منی، بنده منی، مال خود منی، این کجا؟ تعبیر اول کجا؟ لا تقنطوا من رحمت از رحمة خدا، نامید نشید، ان الله یغفر الذنوب جميعا، اگر خدا بخواد به همه گناه ها قلم بگیره کی میخواد حرف بزنه؟ عالم از آن خدا، بندهش هم بنده خدا، همه کاره عالم خدا، مالک الرقاب او، تمام نواسی به دست او، بخواد بگذره به احدی مربوط نیست، بخواد بگذره به احدی مربوط نیست، اون که همه چیز به دست او میفرماید از رحمت ناامید نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بخوام بگذرم ابدم همه را غلط بگیرم. ان الله هو الغفور الرحیم، بخشندم، آقا هستم، کریمم. تو فقط در تو اون حالت پیدا بشه که دنبال اعمال برو، به عملت نناز، به امید من حرکت کن، اگر این ملاک در تو یافتم بعدش با خودم، بعدش با خودم. که در روایت آمده لا اله الا الله، که در باب توبه چیز عجیبی آمده، اگر انسانی گناهی مرتکب بشه و یه بنده مؤمن هم یه گناه مرتکب بشه و بعد از ارتکاب گناه توبه کنه و وقتی گناه به یادش میاد، حالت شرمی بر او عارض میشه که من چرا این عمل بد رو انجام دادم. اگر توبه کرد و شرمنده شد وقتی به یاد گناه افتاد، روایت داره که غفرت الله، گناه را ازش میگذرم، و انسیت الحفظه، اون دوتا ملک مأمور که حافظان اعمالش بودن و اعمال در پرونده کتابت کردن، بر اون دو ملک هم نسیان میدازن، اعمال بد تو را به یادشون نباشه. زمین بخواد شهادت بده، به زمین فرمان میدم ساکت شد، بعد میفرماد و من از گناه میگذرم، ولا ابالی، باکی ندارم، و انا الرحمن الرحیم، چون آقا و کریمم، این بخشم. اما چی ملاک داره؟ اگر گناه کردید بعد توبه کردید، هر وقتم یادت اومد حالت شرم به تو دست بده، اگر اینو در تو یافتم اونم برات میکنم. اونقدر حتی در فردای قیامت بساط رحمت رو باز میکنه، ایشالا بعد خواهم گفت این ابواب رحمت برای ما رو در گناه جری نکن ایشالا، حالا امشب یا فردا شب خواهم گفت بین امید به رجا، بگر رجا به رحمت خدا و غرور فرقه. و انسان غرور پیدا نکنه حالا هر غلطی انجام بده خدا کریمت میبخشه، این حرفا نیست. تمام روایاتی را که بحث میکنه از رحمت یه قیدی هم پاش داره، عبادت انجام بده اما به عبادت نناز، عبادت انجام بده اما به اون نناز، در کنار عبادتت به رحمت من نگاه کن، گناه کردی توبه بکن، شرمنده هم باش، این از تو. اگر این کار شد اونم با من، اما نداریم که حالا برا گناه انجام بده، هر قباحتی که انجام بدید بگی خدا کریمه، یه حرفا تو کار نیست. اگر برای بشه که ما هر گناهی انجام بدیم بگی خدا کریمه، دیگه به صد انبیا نیاز نبود، دیگه سال کتب قطیران خدای تبعان و تعالی بساط رحمت را پهد کرد، لا اله الا الله، اونقدر این بساط رحمت حق تعالی گسترده هست حتی شیطانم در رحمت خدا طمع میکنه. خیلی حرفه و به روایت کنید میفرماید قال صادق سلام الله علیه اذا کان یوم القیامه، وقتی فردای قیامت میشه، نشر الله تبارک و تعالی رحمته، خداوند رحمتش رو باز میکنه، سفره آقایی رو باز میکنه، حتی یتمع ابلیس فی رحمته، اونقدر باب رحمت رو باز میکنه که شیطانم سرک میکشه آیا از این رحمت او بهره دارد یا ندارد. اما میدانی که در روایات غیب آوردن شالله به حق پیغمبر آن دست جمع شده مکه مشرف بشین، در اون دورهای تواف که دارن دورهان خدا میگردن، اون اشفاعت تواف تو زینم شرط چهارم یا سوم طلب بکنم چهارم باشه، تو اشفاعت تواف داره یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره، ای کسی را که در دنیا رحمانی به همه بد خوب عنایت داری اما در آخره رحمتت از اون یا رحمان نیست، از یا رحیمه، به افراد خاص عنایت داری اما آنقدر سفره رحمت پهنه حتی شیطان تبا در رحمت میکنه. باز در کنار این مطلب یه نکته بعدی جنوبه، اون نکته بعدی اینه که در روایت آمده که در این جهان هستی عوالم زیاده، عالم دنیا پسترین عالم بین عوالمه، پسترین عالمه، و علت در روایت گفتن که لا یصلا الا فیها، فقط در عالم دنیا که خدا معصیت میشه، غیر عالم دنیا خدا معصیت نمیشه، چون دار معصیته، دار نافرمانی خداست، در تمام عوالم این یه دونه عالم دنیاست که دار معصیت، لذا احمن العوالمه، پسترین عالمه، که در روایت داره وقتی خداوند عالم دنیا را خلق فرمود نگار رحمت به اون انداخت. تو به روایت کنید این روایت در کتاب بهار جلد 70 اومده، صفحه 110 اونجا اومده، روایت شماره 109 که روایت مفصل یه بنده که در صفحه 110 آمده اینه، فما لها عند الله عز و جل قدر ولا وزن، برای دنیا در نزد خدا ارزش و اعتباری نیست، ولا خلقه فی ما بلغنا خلقا ابغض الیه منها، امام می فرماد در آنچه را که به ما رسید عالمی و خلقی از خلقت دنیا در دید خدا مبغوض‌تر نیست، پس عالم دنیا یه عالمی است مبغوض عند الله، اما در همین عالم دنیا که خدا به این عالم عنایت نداره، در این عالم معصیت خدا انجام میشه، در این عالم خداوند نگاه رحمت رو خیلی خلیل انداخت، ببینید به هر کجا نگاه میدازیم رحمت خدا موج میزنه. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اینی که خداوند نگاه رحمت ننداخت اینه، موج رحمت عالم را گرفته. این را به خودت بنداز، در همین خودت چند صد هزار دستگاه تعبیه شد. شما یه دونه بود مثال دارم میگم، شما یه نیشکر را میخوای به شکر، به شکر تبدیل کنی، به کارخانه نگاه بکن چه دستگاه تعبیه و علیدی باید به کار بیفته تا یه دونه غذا به شکر و گلوکوز تبدیل بشه. چه دستگاه میخواد؟ شما یه دونه گوشت نوشجان میکنید، ویتامین ها تجزیه بشن و هر کنید به یه بخش خودشون برن، اون بخش کار بکنه. شاید صدها هزار دستگاه با تو کار بیافته، یه دونه گوشی را که خوردی این گوشی تو بند کار خودش انجام بده. خدا همه را در این بدن شما جمع کرد. به نظر در روایت آمده اتز اما انکه جرمان صغیر، تو خیال که جلب کوچکی هستی، پکیچه انتم العالم الاکبر، در تو یک عالم عظیمی تعبیه شد، تو نمیدانی چیه. دنیا ایراد خدا نگاه رحمت ننداخت، امواج برکات و رحمت داره موج میزنه تا چه برسه اون بر عالم که خدا بنا به آقایی داره. در یه نقلی آمده تو ذهنم اینه که خداوند رحمتش را صد تقسیم کرد، یکی از اون صدتا رو در دنیا منتشر کرد. تمام محبت ها که در دنیا میبینی جرقه همونی رحمته. محبت مادر به فرزند، محبت پدر به فرزند، محبت دو تا همسر به هم دیگه، دو دوست به هم دیگه، دوستان آشنایی به هم دیگه، آنچه که در این دنیا رنگ محبت به خود گرفت جرقه و جلوه همون یک رحمته. اون یه دونه رحمت جلوه اون این همه محبت ها به ما آمد. حالا 99 تاج خدا اون برگذاشت. با انسان نگاه به کار خود میندازه، اگه کارم اینه که وا مصیبت کن، نگاه به رحمت خدا میندازه، آقایی او را میگیره. و لذا داریم در روایات مؤمن انشاءالله بهش فراشت میرسیم، حال مؤمن این حاله که اگر خوفش را کنار رجا بگذارن، نه خوفش بر رجا میچربه نه رجاش بر خوف میچربه. یه دونه پرنده بخواد بال بزنه باید هماهنگ بال بزنه، یه دونه بال کمتر یا بیشتر اگر زد پرنده کله پا میشه. مؤمن باب خوف و رجاش یه اندازه است. اگر انسان عبادت جن و انس رو انجام بده، نگاه به عظمت حق تعالی و عظمت عقاب کنه، باید باز خائف باشه با این عبادت که حقی ادا نکرد. وقتی نگاه به رحمت و لطف خدا میندازه، گناه جن و انس انجام بده، باز امید هست براش، گرچه گناهکارم به گناه ثقلین، اما او اگر بخواد قلم بگیره کسی حرفی نداره. لا اله الا الله. سر یه بحث انشاءالله امشب براتون باز میکنم به فضل خدا، انشاءالله توضیحش را با روایات برای پرداشت میگذاریم. حالا ما این همه از رحمت خدای عالم گفتیم، از آیه خوندیم، از روایات خوندیم، به حدی که شیطان در رحمت خدا طمع همه حرفا رو گفتیم، بین غرور و بین رجاء صادق فرقش چیه؟ آیا ما باید دنبال رجاء صادق بریم؟ رجاء صادق یعنی انسان امید به خدا داشته باشه، امیدش امید صادقانه باشه. با غرور فرقش چیه؟ اینطور فرمودن علمای علم اخلاق، انسان اگر مبادی و مقدمات اعمالش نگاه کنه میفهمه این غرور یا امید صادقانه است. چطور؟ فرمودن که اگر دنبال واجباته، اگر دنبال ترک محرماته، تمام هم و غمش به این واجبات انجام بده، ترک محرمات کنه، اما به این اعمالش نمی نازه، به امید و لطف خدا دل بر کرده، این رجاء صادق. اما اگر نه، در انجام واجبات کوتاه، در ترک محرمات لاابالی است، این کارها را تو وادی نیست، هر غلطی میخواد انجام میده، هر گناه میخواد انجام میده، نه چشماش کنترله، نه زبونش کنترله، نه گوش و لغمش کنترله، نه اعضا و جوارح کنترله، هر کار میخواد میکنه، اما میگه حالا خدا کریمه. این غرور احمقانه ایست که از مکرهای شیطانه. بعضی افراد هستند که آقا دل باید پاک باشه، حالا غلطی میکنه که دل باید پاک باشه، آقا نماز بخون، آقا دل باید پاک باشه، این حرفا چی چیه؟ آقا چرا به نامحرم نگاه میکنی؟ آقا دل باید پاک باشه. این همون مکر شیطانه که به افرادی را که عقل ندارن، به تعبیر امام احمد حمق و حماقت اینها را گرفته، این مکر شیطانه از این باب داره میاد جلو تا به یک رجاء کاذب در گناه او را غرق کنه. اون رجاء کاذبه و دید رجاء کاذب شد، کمان که بعضی ها گناه انجام میدن اما در بانه توبه اونها را شیطان به تسویش میدازه. حالا شب اول محرمه، شب جمعه بیاد بعدن توبه کن، شب توسعه بیاد بعدن توبه کن، شب عاشورا بیاد بعدن توبه کن، هفتم عبادالله بیاد، چهلم بیاد، ده ماه صفر بیاد، ماه رمضان بیاد، هی به عقب بنداز، به عقب بنداز، به عقب. حالا وقت داری، جوانی، خیلی فرصت داری، هی توبه به عقب، توبه به عقب. یه بار مرد آمد و او را گرفت و توبه نکرده رفت. این تصویر از مکر شیطانه. اگر انسان دنبال گناه باشه و در واجباتم سستی بخواد بکنه، با این حال بگه خدا کریمه، این غروره نه امید به لطف الهی. ما بیه فرق میکنه. همون پیغمبری که بر ما باب رجا رو مفتو کرد و باز کرد و به ما رجا به لطف خدا را بیان کرد، همون مظهر عصمت خدا بود و همون دوشب ناله داشت. من به بیان پیغمبر و آل به رجا آگاه شدم. اون که آگاه کرد از تصور گناه می ناله. من در گناه غرق بشم بگم امید دارم. خدا انشاءالله دنباله بحث برای فردا شد. خدا به حق پیغمبر آل قسم میدیم که ما را به معارف حق آشنا، ما را به عملش موفق بفرماد. یه سلامات هم بفرستید. بریم در خانه اهل بیت اسمت و طهارت، این عزیزان خدا را واسطه قرار. این عزیزان خدا، به خودتون قسم به اعمال حقیرمون نمی نازیم. امید ما اون آقایی شما، شما دست ما رو بگیرید. ما گناهکارهای روسیا رو در درگاه خدا راه بدید. خداوند به برکت شما به ما یه نگاه بندازید. میگم یه روزی پیغمبر خدا بر خدیجه کبرا وارد شد، خانه خلوت بود، اما داره خدیجه با یکی صحبت میکنه. خدیجه من با کی صحبت میکنی؟ گویا رسول الله این فرزندی را که در رحم دارم وقتی خانه خلوت میشه با من صحبت میکنه، یه چیزها میگه که دلم را گرم میکنه. آقا جریان چیه؟ فرموده خدیجه ایمن، ای که در رحم داری دختره نامشم زهراست که جان عالم فدای او. روزی دنیا میاد و عالم از برکات زهرا بهره‌مند میشه. زمانه گذشت، زهرا دنیا اومد، به امیر المؤمنین ازدواج انجام شد، به حسین حامل شد. یه روز پیغمبر بر زهرا وارد شد، دید که خانه خلوته اما داره زهرا با یکی صحبت میکنه. حلقه اشکی به دیده های زهرا آمده. زهرا جانم با کی صحبت میکنی؟ یا ابتا این فرزندی را که در رحم دارم خانه خلوت میشه با من صحبت میکنه، اما یه حرفا داره که من دلم به درد میاد. زهرا جان چی میگه؟ میگه انا الغریب، انا المظلوم، انا العطشان، من غریبم، من مظلومم، من تشنه لبم. یا ابتا جریان چیه؟ زهرای من این فرزندی را که در رحم داری پسره، نامش حسینه. یه روز این امت جفاکار بین دو نهر آب با لبان تشنه سر از بدن حسین جدا میکنن. زهرا نانه زد، یا ابتا شما هستی؟ نه زهرا جان من نیستم. باباش علی هست؟ نه زهرا جان باباش علی نیست، من مادرش زهرا هستم. زهرا جان چه هم نیستی؟ یه بار زهرا ناله کرد، پس کی برای حسینم گریه میکنه؟ گفت زهرا جان نگران نباش، ای عزاد آران عبدالله به خودتون بنازید، گریه کنهای حسین به خودتون بنازید. پیغمبر 14 قرن قبل از شما صحبت کرد، همو زهرای من نگران نباش. یه دست دوستان ما شیعیان ما دوره هم دیگه جمع میشن، مصیبت حسین میخونن، اینها برای حسین گریه میکنن، اینها عزاداران حسینتن، اینها قیامت در کنار ما و با ما خواهند بود.